بسم الله الرحمن الرحیم. روز پاسدار را به شما پاسداران عزیز و همه اعضای این خانواده بزرگ انقلابی تبریک عرض می‌کنیم. علاوه بر این اعیادی که در طول این ماه مبارک ما رو به یاد افتخارات بزرگ میاندازند و خود ماه مبارک شعبان که ماه مغفرت است، ماه رحمت است، ماه توجه و تذکر و توسل است، در خور تبریک و تهنیت برای همه مؤمنانه. این ابتکار جالب که روزی به نام پاسدار را ارتباط بدهند با میلاد مسعود سید الشهدا سلام الله علیه، یک ابتکار پرمغز و جهدهی است. باید تشکر کرد از کسانی که اول این فکر به ذهن اونها رسیده است و ما رو متوجه به این معنا کردند، زیرا داعیه سپاه پاسداران داعیه بزرگی است، پاسداری از انقلاب اسلامی، که حالا مختصری عرض خواهیم کرد. این معنا، معنای پاسداری با همه ابعاد آن، با همه ابزارها و وسایل ممکن، متجسد است در وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه. نه اینکه دیگران نکردند یا نخواستند بکنند، بلکه به این معنا که خانه پر این حرکت در رفتار دوران ده ساله امامت سید الشهدا سلام الله علیه تحقق پیدا کرده است. تمام راه‌هایی که می‌شود فرزند پیغمبر از اون راه‌ها استفاده کند برای حفظ میراث عظیم اسلام که میراث جد او و پدر او و پیروان راستین اونهاست، در زندگی سید الشهدا محسوس است. از تبیین و انذار، از تحرک تبلیغاتی، از بیدار کردن و حساس کردن وجدانهای عناصر خاص، همین خواص که ما تعبیر میکنیم در اون خطبه منا، اینا همه در طول زندگی سید الشهدا است. بعد هم ایستادگی در مقابل یک انحراف بزرگ با قصد مجاهدت با جان، نه اینکه امام حسین از سرنوشت این حرکت بی اطلاع بود، نه، اینا امام بودن. مسئله معرفت امام و علم امام و آگاهی وسیع امام بالاتر از این حرفایی است که ماها در ذهنمون می گنجد، بلکه به معنای ترسیم یک دستورالعمل می ایستد، تسلیم نمی شود، مردم را بیاری می طلبد. بعد هم وقتی یک عده‌ای پیدا می شوند که همون اهل کوفه باشند و اظهار می کنند که حاضرند در کنار اون بزرگوار در این راه قدم بگذارند، حضرت اجابت می کنه درخواست اونها رو و میره طرف اونها. بعد هم در میانه راه پشیمان نمی شود. بیانات امام رو که انسان نگاه میکنه میبینه حضرت عازم و جازم بوده است برای اینکه این کار رو به پایان ببره. اینی که در مقابله با حرکت انحرافی فوق‌العاده خطرناک اون روز امام حسین علیه السلام می ایستد، این می شود یک درس که خودمون بزرگوار هم همین رو تکرار کردن، یعنی مستند کردن کار خودشون را به دستور اسلام. ان رسول الله قال من را سلطانا جائرا مستحلا لحرمات الله ناقضا لعهد الله يعمل في عباد الله في بالظلم والعدوان ولم يغير عليه قول ولا فعل كان حقا على الله ان يدخله مدخله. اینو حضرت بیان کرده، یعنی من وظیفم این کاری که دارم انجام میدم بایستی ابراز مخالفت کنم، باید در جاده مخالفت و ایستادگی قدم بگذارم، سرنوشت هر چی شد بشه، اگر سرنوشت پیروزی بود چه بهتر، اگر شهادت بود باز هم چه بهتر. یعنی اینجوری امام حسین علیه السلام حرکت کردن. این شد ایثار کامل و اسلام را هم حفظ کرد. همین حرکت اسلام را حفظ کرد، همین حرکت موجب شد که ارزش‌ها در جامعه پایدار بشوند، بمانند. اگر این خطر را نمی‌پذیرفت، حرکت نمی‌کرد، اقدام نمی‌کرد، خونش ریخته نمی‌شد، اون فجایع عظیم برای حرم پیغمبر، دختر امیرالمومنین و فرزندان خاندان پیغمبر پیش نمی‌آمد، این واقعه در تاریخ نمی‌ماند. این حادثه‌ای که می‌توانست جلو اون انحراف عظیم رو بگیرد، باید به همون عظمت اون انحراف در ذهن جامعه و تاریخ شوک ایجاد می‌کرد و کرد. این فداکاری امام حسین. البته خب به زبان هم گفتن اینها آسانه. کاری که امام حسین علیه السلام کردن یه کار فوق‌العاده ای است. یعنی ابعاد اون از اونچه که ما امروز محاسبه میکنیم خیلی بالاتره. ما جوانبش و ریزکاری‌هاش رو غالبا ندیده میگیریم. من یک بار در یه صحبتی تشریح کردم صبر امام حسین علیه السلام را. صبرش فقط این نبود که بر تشنگی صبر کند، بر کشته شدن یاران صبر کنه. اینا صبر آسانه. صبر سخت‌تر این است که دیگران، افراد صاحب نفوذ، افراد آگاه، افراد محترم هی بگن آه نکنید، این کار غلطه، این کار خطرناکه، هی ایجاد تردید کنن. کیا؟ افرادی مثل عبدالله جعفر، عبدالله زبیر، عبدالله عباس، این شخصیت‌های برجسته بزرگ اون روز دنیا، آقازاده‌های مهم اسلام، اینا هی بگن آقا نکن این کار رو. هر کی باشد، اگر چنانچه اون عزم و اون اراده و اون ثبات در او نباشه، با خودش فکر میکنه که خب من دیگه تکلیفی ندارم، اینا که دارن اینجوری میگن، دنیا هم که داره اونجوری حرکت میکنه، بگیم و بگذاریم. اونی که در مقابل این اظهارات، در واقع وسوسه ها، تردید افکنی ها، راه شرعی درست کردن ها بایستد و دلش نلرزد و قدم در این راه بگذاره، او همون کسی است که میتوانه این تحول عظیم رو به وجود بیاورد. و امام بزرگوار ما در این جهت تشبه کردند و اقتفاء کردند به سید و سالار شهیدان، که من حالا شرحش مفصل یه وقتی هم گفتم، نمیخوایم وارد این مقوله بشیم. این پاسداری امام حسینه. سپاه در واقع با این نامگذاری با لطافت میخواهد بگوید که من در این راه قدم میذارم، خیلی خوب مبارک است و خیلی بزرگ و مهم، جا هم دارد. میشود آدم های عیبجو و نکته بین و نکته سنج و اینها بیان بگن فلانجا این اشتباه بود، فلانجا غلط بود، فلان کس اینجوری رفتار کرد. برای همه جریان ها و واحد ها و آدم ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی میشه ایراد گرفت، اما اگر منصفانه نگاه کنیم به حرکت سپاه پاسداران از روز اول تا امروز، ببینیم انصافا سپاه به قول خودش عمل کرده، حقا و انصافا سپاه ایستاده است در این راه. آدم ها میاند و میروند، اما اون هویت، هویت جمعی محفوظ میماند، یکسان است. خب من در این آخرین دیداری که با عزیزان سپاهی داشتم یک نکته ای رو عرض کردم که اون نکته مهمه، اشاره ای فقط میکنم و اون این است که گفتم نسل‌های متجدد سپاه، متبدل سپاه، نسل‌های آینده سپاه باید سعی کنن یک قدم جلوتر و بالاتر از نسل‌های گذشته بردارن. یعنی عالم خب رو به رشد است، رو به تکامل است، حرکت حرکت تکاملی است، پس جا دارد اگر ما انتظار داشته باشیم، توقع داشته باشیم که جوان وارد شده در سپاه امروز از لحاظ معرفت، بصیرت، آگاهی، فداکاری، آماده به کاری، درست کار انجام دادن، به جا کار انجام دادن، به هنگام کار انجام دادن، که اینا خصوصیاتی است که سپاه نشان داده از خودش در طول این سالها، اینها رو یک قدم بالاتر ببرد از نسل گذشته. به سپاه امروز که انسان نگاه کنه ببینه که کیفیت بالاست. این ممکن هم هست، اینو نگید چطور چنین چیزی ممکنه، نه کاملا ممکنه. یعنی شما نگاه کنید شرایطی که اون روز بود، یک جنگی وجود داشت و حضور دشمن در خاک ما، چه حالا قبل از جنگ تحمیلی 8 ساله حضور ضد انقلاب مسلح، چه بعدم که جنگ شروع شد. خود این یک عامل و انگیزه قوی بود، آدمای بی تفاوت را هم حرکت میداد، می آورد داخل اون صحنه عجیب و پرشور. امروز اون جنگ نیست، یک جنگ ظریف‌تری هست و البته خطرناک‌تری. آگاهی از اعماق این جنگ یک توانایی بیشتری را، هوشمندی بیشتری را میطلبه. اگر دیدیم ما امروز کسانی وارد این میدان هستند و تلاش میکنند و مبارزه میکنند و با بصیرت میایستند در وسط میدان، پس جا داره که بگیم این از لحاظ انگیزه، از لحاظ عمل کمتر از اون نیست. اگر بهتر عمل کنه بهتر هم هست، در آینده هم همینجور میتوانه باشه، همت رو این باید قرار داد. امروز من عرض میکنم که این هویت سپاه که هویت پاسداری است، این به معنای یک حرکت، یک مفهوم محافظه‌کارانه تلقی نشه. پاسداری یعنی نگه داشتن، حفظ کردن. این حفظ کردن رو میتوان با یک تفسیر محافظه‌کارانه معنا کرد، یعنی بگیم وضع موجود انقلاب رو حفظ کنیم. من اینو نمیگم، حفظ انقلاب به معنای حفظ وضع موجود نیست. چرا؟ چون انقلاب در ذات خود یک حرکت پیشرونده است، اون هم پیشرفت پرشتاب. به کجا؟ به سمت هدف‌های ترسیم شده. هدف‌ها عوض نمی‌شن. این اصول و ارزش‌هایی که بر روی اون بایستی ایستادگی کرد و برای اون جان داد، اصول و ارزش‌هایی هستند که در اهداف مشخص شدن. هدف‌ها، هدف نهایی تعالی و تکامل و قرب الهی است، هدف پایین‌تر از او انسان‌سازی است، هدف پایین‌تر از او ایجاد جامعه اسلامی است با همه مشخصات و آثار که استقرار عدالت در او باشد، توحید باشد، معنویت باشد. اینا اهداف هستند. این اهداف عوض شدنی نیستند. یعنی ما نمیتوانیم بیاییم مایه بگذاریم از هدف کم کنیم، بگیم خیلی خوب یه روز میخواستیم عدالت برقرار کنیم، حالا میگیم عدالت که نمیشه، یک نیمه عدالتی برقرار کنیم. نه، عدالت این هدف است. توحید، استقرار شریعت اسلامی به طور کامل، اینا اهدافه، اینا تغییر پذیر نیست. لکن در جهت حرکت به این اهداف سرعت ها قابل کم و زیاد شدن است، شیوه ها قابل تغییر یافتن است، تدابیر ممکن است جور و جور باشه. در این جهت انقلاب پیش رونده است، پیش برنده است. حفظ انقلاب یعنی حفظ همین حالت پیش روندگی، پیش برندگی. این پاسداری از انقلاب به این معناست. اگر ما این جور نگاه کردیم، مفهوم پاسداری رو این جور فهمیدیم، اون وقت اون تراوت و شور و هیجانی که در حرکت پاسداری هست مضاعف خواهد شد. جوان امروز اکتفا نمی کند به ظواهری که حالا در جامعه ما به هر حال هست تا حدودی زیادی، بلکه اعماق را، مغزها را، سیرتها را مورد توجه قرار میده، دنبال اونها حرکت میکنه. ایمانهای عمیق، آگاهیهای بیشتر، اینا چیزایی است که ما باید دنبالش باشیم. پس این پاسداری است به معنای صحیح، به معنای کامل، به معنای درست، پاسداری از حرکت انقلابی و پیشرفت انقلابی. خب اگر بخواهیم این کار بشود، دو حرکت در سپاه باید انجام بگیرد. یک حرکت، حرکت درونی سپاه، در درون خود، یعنی خود رو تکامل ببخشد. یک حرکت، حرکت به معنای یک جزء پیشبرنده مجموعه کل نظام به انقلاب است، یعنی تاثیرگذاری در بیرون. این دو تا حرکت به موازات هم باید پیش بره. اگر ما از اون حرکت اول غافل بودیم، در درون مجموعه سپاه و خانواده سپاه اون حرکت پیشرونده را و ترقی بخش را، تعالی بخش را انجام ندادیم، حرکت دوم یعنی تأثیر سپاه در پیش برده مجموعه انقلاب ناکام خواهد موند. دست و پایی هم اگر بزنه دست و پای غلطی خواهد بود، چون ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. پس دو تا حرکت لازم است. اون حرکت درونی همونی است که فرمانده محترم سپاه به ابعادی از اون اشاره کردن که درسته، تایید میکنم همین کارها باید انجام بگیره. این حرکت درونی یک بعد مادی و یک بعد معنوی دارد. بعد معنوی همین پرداختن به ارزش‌ها به معنای حقیقی کلمه، یعنی مشخص کردن شاخصهای ارزشی پاسداری و عرضه کردن خود و دیگران بر این شاخصها به قصد پیشرفت، به قصد سیرورت صحیح و کامل به سمت اون هدفها. این بعد معنویشه. بعد مادیش هم همین کارهای خوبی است که در سپاه داره انجام میگیره، بعد تشکیلات، بعد علمی و تحقیقاتی، بعد ساخت و ساز و تولید، بعد آموزش‌های نظامی و نظامیگری و از این قبیل. اینا همه باید در کنار هم انجام بگیره. یک مجموعه زنده پرنشاط همیشه جوان که فرسودگی و پیری در اون راه نداره، اون وقت از سپاه به وجود خواهد آمد که خوشبختانه امروز زمینه‌هاش آماده است، زیر ساختاش آماده است، تجربیاتش موجوده، انگیزه هاش به حمدالله هست. این میشه حرکت درونی. این مجموعه به عنوان یک مجموعه شاخص، یک خط الگوی روشن وجود خواهد داشت. ممکنه کسانی از جوانهای ما، از مردم ما وارد سپاه هم نشن، اما این الگو را برای زندگی خودشون انتخاب کنن، الگوی معنویت درست و الگوی فکر و تدبیر و راه درست و حرکت صحیح در زمینه‌های سازندگی. بعد نوبت به تأثیر این حرکت در حرکت مجموعه انقلاب میفته. این هم به خودی خود حاصل خواهد شد. وقتی یک مجموعه زنده پرنشاط با تراوت پیشرونده به شدت پایبند به مبانی و اصول و ارزش‌ها در نظام وجود دارد و دارد حرکت میکند و زنده است و همه جا رو میبینه و آگاهی داره و بصیرت داره و تأثیر میگذاره، این قهرن در پیشبرد مجموعه اثر خواهد داشت، اثر تعیین کننده ای. البته این مخصوص سپاه هم نیست، من این حرف رو عیناً برای حوزه های علمیه هم میگم، برای نهادهای دولتی هم میگم، منتها اندازه ها و وزن اینها با هم یکسان نیست، هر کدوم جایگاهی دارن، وزنی دارن. حالا فعلا درباره سپاه صحبت میکنیم و ما احتیاج داریم به این حرکت سازنده و پیشرونده و متکامل، احتیاج مبرم داریم. یعنی اسلام امروز نیازمند به این حرکت است. حرکت نظام جمهوری اسلامی اثر خودش رو در دنیا بخشیده است، تأثیرات عمیقی گذاشته است، قدرت‌های استکباری و شیطانی رو تضعیف کرده است، راه‌های تازه‌ای در مقابل ملت‌ها باز کرده است، یک فصل تازه‌ای در دنیا شروع شده است. یعنی هر چه انسان نگاه می‌کنه دیگه نظیری برای اون نیست. البته بنده هم در عمر خودم در دوره جوانی، هم در تاریخ تحولات گوناگونی رو که در جاهای گوناگون دنیا از جمله در منطقه ما اتفاق افتاده است یا دیدم یا خوندم، این انقلاب هایی که در کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، انقلاب های چپ در دهه 60 میلادی، یعنی 50 سال قبل مثلا اتفاق افتاد، اینا رو دیدیم ها. نه اینکه ندانیم که این تحولات چجوری، سابقه تاریخیش چیه و چجوری است، اینا رو دیدیم، اما اینی که امروز دارد اتفاق می افتد بی سابقه است، این دیگه نظیر نداره. در اون حوادثی که پیش می آمد در دهه 60 میلادی، چه در آفریقا، چه در آمریکای لاتین، چه در برخی از کشورهای آسیا، اونجه که اتفاق می افتاد غلبه یک حزب، یک تشکیلات بود به سرنوشت یک ملت، با یک گرایش مادی، البته مارکسیستی مادی، که خب درش معنویت و خدا و اینها وجود نداشت. می گفتن مردمی، اما مردمی بودنش به این بود که یک حزبی می آمد سر کار با کودتا، غالبا هم با کودتا، همین احزابی که در شمال آفریقا سر کار آمدن، رژیم های به اصطلاح انقلابی، همشون با کودتا سر کار آمدن، مثل جمال عبدالناصر، مثل همین قذافی، دیگران اینا با کودتا سر کار آمدن، حرکت مردمی نبود، انقلاب به معنای حقیقی نبود. اونی که امروز دارد اتفاق می افتد حضور مردم است، با تنشون با جانشون مردمند. ممکنه احزاب هم حضور داشته باشن به یک معنایی یا تأثیر هم داشته باشن، اما اونی که توی میدانه یه مجموعه نظامی نیست، یک مجموعه کودتاگر نیست، مجموعه های مردمی هم، توده های مردمی هم، اونم با گرایش توحیدی و خدایی و الهی، با الله اکبر، با نماز جماعت. حالا تبلیغات آمریکایی و صهیونیستی بگذار انکار کنن، خب بکنن، واقعیت که عوض نمیشه با انکار اونها، واقعیت اینه، این اصلا سابقه نداره. تا اونجایی که ما در دورانهای انقلابها دیدیم و شنیدیم و خوندیم، یه چنین چیزی با این فراگیری اصلا سابقه نداره، این یه چیز جدیدیست. یعنی واقعا تاریخ منطقه و به تبع اون تاریخ دنیا ورق خورده است، یه فصل جدیدی آغاز شده. ما اینجا چه کاره ایم؟ من هیچ نمیخوام ادعا کنم که بگیم انقلاب اسلامی حالا همه کاره بود، حالا بعضی هم حساسن از این که گفته بشه منشأ این انقلاب ها انقلاب اسلامی است. نه، اصلا چنین ادعایی هم نمی کنیم، لازم هم نیست که چنین ادعایی بکنیم. اما مسئله این است که امروز همون حرکتی که ما 30 سال قبل، 32 سال قبل شروع کردیم، ما ملت ایران، عیناً همون حرکت رو با یه تفاوت‌های منطقی و بومی و جغرافیایی و تاریخی امروز در دنیای اسلام در چندین کشور داریم مشاهده می‌کنیم. و من عرض کردم موج بعدی این کار، ادامه این در مناطق خیلی دوردست‌تر هم وجود داره و چنین چیزی پیش خواهد آمد. این برای ما تشویق آمیزه، این برای ما مبشر است، مژده بخش است، نشون میده که ما امیدمون به آینده باید بیشتر باشه. البته دشمن با همه توان روی همین نقطه دارد کار میکند، نمیخواد این الگو جلو چشم ملت‌های مسلمان گرفته بشود، بگن ببینید ایران به کجا رسید. اما چه بخوان چه نخوان، بپسندن یا نپسندن، این اتفاق افتاده است. همین کارهای علمی و فنی و تحقیقاتی که شماها دارید می‌کنید، نیروهای مسلح دیگه دارن می‌کنن، سازمان‌های دیگر نیروهای مسلح، و اون چه که در خارج از نیروهای مسلح، در دانشگاه ها، در مراکز گوناگون تحقیقاتی امروز داره در کشور انجام میگیره، اینا چیزایی است که آینده ها رو به طور دقیق تصویر و ترسیم میکنه، یعنی مهره های آینده رو داره میچینه یکی یکی. ایناست که معین میکنه آینده مال کیست. این البته به برکت اسلام و روحیه انقلابی است، این روحیه رو بایستی تقویت کرد. پس بنابراین پاسداری از انقلاب رو به این معنا بگیریم، به این معنای متحول، متطور، پیشرونده. اینها یکی از چیزهایی هم که حالا در عرصه و در میدان لازمه بهش توجه کنیم این است که مراقب باشیم دستگاه‌های انقلاب سرشون گرم کارهای غیر مفید و احیانا مضر در این حرکت پیشرونده نشود. یکی از اینها همین مسئله اختلافاته. که من روی اینا تکیه میکنم به خاطر اینه. یک وقت هستش که یک جریانی در مقابل انقلاب میاد قد علم میکنه به قصد کوبیدن انقلاب. خب وظیفه هر کسی است که دفاع کنه. انقلاب از خودش دفاع میکنه مثل هر موجود زنده دیگری. انقلابی که نتوانه در دوران فتنه، در دوران ایجاد کودتاهای گوناگون سیاسی و نظامی و امثال اینا از خودش دفاع کنه زنده نیست. این انقلاب زنده است، لذا از خودش دفاع میکنه، غالبم میشه، پیروزم میشه، برو برگردم ندارد. کما اینکه در سال 88 دیدید این کار اتفاق افتاد. یه وقت این قضیه، یه وقت نه، قضیه ایستادگی در مقابل یک حرکت براندازانه و این چنین نیست. اختلاف نظر، اختلاف سریقه، اختلاف عقیده احیانا ایناست. اینا رو بایستی هر چه ممکنه فرو کاست. این جور چیزا رو هر چه ممکنه باید کم کرد. مشتعل کردن این اختلافات، اختلاف نظرها مضره. یک مسئله این است که اگر یک کسی یک حرف غلطی زد، آیا کسی باید به او جواب بده یا نه؟ خب بله معلومه، جواب دادن به حرف غلط شیوه خودشو داره، راه خودشو داره، کار خاص خودشه. یه وقت هستش که حالا که کسی یه حرف غلطی زد، ما بیاییم مثلا 100 جا این حرف غلط رو تابلو کنیم، شعار کنیم که آقا فلانی حرف غلط رو زد، بدانن همه اینه که اشتباهه، خطاست. اینه. من هیچ با حرکت روشنگرانه از سوی هر کسی، از سوی هر نهادی هیچ مخالفتی ندارم، بلکه علاقمندم و معتقدم به مسئله تبیین. یعنی اصلا جزء راهبردهای اساسی کار ما از اول مسئله تبیین بوده است. تبیین لازمه، اما این معناش این نیست که ما به اختلافات درونی هی دامن بزنیم. مراقب باشیم، به خصوص، یعنی این را همه باید مراقب باشن، به خصوص سپاه مراقب باش. در جریان‌های سیاسی، در جریان‌های گوناگون فکری و سلیقه‌ای مطلقاً مشتعل کردن فضا مناسب نیست. حالا شما ها الحمدلله همتون بصیرین، آگاهین، لابد از جریانات خبر دارید دیگه، میبینید الان همین اوضاعی که تو کشور هست متاسفانه، این علیه اون، اون علیه این، دستگاه های خارجی چه خوشحالی میکنن، تحلیل میگذارن روش، بله بینشون اختلاف افتاد، بله نابود شدن، از بین رفتن، آرزوهای خودشون رو هی مرتباً تکرار میکنن. خب این پیداست که این مسئله نقطه ضعف ماست، نباید بگذاریم این نقطه ضعف ادامه پیدا کند یا افزایش پیدا بکنه. اینا رو باید توجه داشت. حرکت متین، مستدل، مستند. اگر کسانی اختلاف نظرهایی دارن با استدلال، عرض کردم من معتقد به تبیینم. از اول ما در دوران مبارزاتم اختلاف ما با چپی ها و مارکسیستایی که اون وقت مبارزه میکردن سر همین بود. ما میگفتیم باید تبیین کرد، اونا اعتقاد نداشتن به تبیین، یه چیز دیگه میگفتن، یه تفسیر دیگه داشتن. کار انقلاب از اساس با تبیین، روشنگری، بیان منطقی، مستدل و دور از هوجنجال. اگر هوجنجال وارد شد، حرف منطقی را هم خراب خواهد کرد. ممکنه 4 نفر جذب بشن، اما 4 نفر آدم هوشمندتر دفع میشون. این حرف ماست، این عرض ماست. خب پس بنابراین عرض کردیم حرکت پیش رونده باشه، به خیلی چیزا نیاز هست، من اینجا یادداشت کردم از جمله صف واحد بودن که همین مسئله وحدتی است که عرض کردیم، که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، مثل یک ستون مستحکم، مثل یک دیوار حصین و نفوذناپذیر در مقابل تهاجم دشمن بایستی ایستاد. خب حالا شما جوانهای عزیز که در سپاه واردید، روحانیون عزیز، علما، طلاب جوان و مؤمن و فعال که در دفتر نمایندگی مشغول به کار هستید، بدونید دو چیز رو بدونید. یکی این که خیلی کار دارید همه تون، هم جوانهای سپاهی هم روحانیون محترم، خیلی کار جلوبتون دارید که باید انجام بدید. دوم این که بدونید که همت اگر بکنید این کارها رو حتما میتوانید انجام بدید و یک برهه از زمان که بگذره ناگهان میبینید در این نقطه بالاتری قرار دارید. یعنی پیشروندگی حتمی است. تلاش که بود، همت که بود، امید که بود، حتما پیشروندگی هست، یعنی برو برگرد ندارد. این رو بایستی مجموعه سپاه در نظر داشته باشن. البته برنامه‌ریزی های گوناگون در صدر تشکیلات سپاه یه امر لازم و دائمی و همیشگی است که بایستی انجام بگیره، داره هم انجام میگیره و خوب هم هست و امیدواریم انشاءالله خدای متعال کمکتون کنه. خب امروز همین مقدار بسه، امیدواریم خداوند شماها رو مشمول لطف خودش قرار بده. این رو هم عرض بکنم مسئولین محترم سپاه، چون حالا اغلب اینجا هستید، یکی از کارهای خیلی لازم که من الان با آقای سردار فرماندهی کل سپاه هم این رو تذکر دادم، به خانواده های شهداتون رسیدگی کنید. رسیدگی هم مهمترینش و بهترینش عبارت است از تلطف و احوالپرسی و خبرگیری. همش کمک نیست، خیلی هم به کمک احتیاج ندارن، اما به محبت و ملاتفت و همراهی و همدلی همه احتیاج دارن، از بالا تا پایین همه دوست می‌دارن که مورد ملاتفت قرار بگیرن. بعضی از شهدای ما، شهدای سرفراز ما، به حمدالله شهرت همگانی دارن، همه اینا رو می‌شناسن. خیلی هم هستن که نه، پیش اهل آسمان ها البته مشهورن، اونا رو ملائکه خدا خوب می‌شناسنشون، اما در بین ما شاید خیلی معروف نیستن. به اینا بپردازید، سراغ اینها برید و امیدواریم انشاءالله یک عملکرد منسجم و مدونی در این زمینه دوستان پیش بینی کنن. امیدواریم خداوند شماها رو محفوظ بداره، باقی بداره و مشمول ادعیه ولی از ارواح و نافداه باشید و روح مطهر امام بزرگوار و روح مطهر شهدا از همه شما و ما راضی باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.